سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی وقاب پیکار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را ماننده همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. وزارت امور خارجه ایالات متحده ای امریکا 5 میلیون دلار جایزه را بالای حمزه الغامدی، یکی از اعضای ارشد شبکه القاعده، تعیین کرده. برنامه دولتی پاداش برای عدالت این وزارت محل احتمالی این تبع سعودی را کابل پایتخت افغانستان، منطقه تور برادر ننگرهار و عربستان سعودی خوانده است. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. امروز چهارشنبه 12 جون از روز جهانی مبارزه با کار کودکان در حال تجلیل می شود که سازمان ملل متحد می گوید 19% کودکان در افغانستان مصروف کار هستند. دفتر اماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا امروز گفت که این آمار نگرانی جدی را در مورد آینده کودکان در افغانستان برانگیخته. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. با وصف انتقادات و نگرانی های سازمان های حقوق بشر، بر اساس فیصله محکمه ابتدایی طالبان در قندهار 12 تن در ملایهام دره زده شدند. دفتر والی طالبان در قندهار در اعلامیه گفته این افراد روز سه‌شنبه به اتهام دزدی، زنا و لواطت دره زده شدند. طالبان در هفته گذشته نیز 63 تن را از جمله چندین زن را در ولایت سرپل به امین اتهامات دره زدند که واکنش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما و ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، را برانگیخت. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان میگوید که روز عرفه و سه روز عید قربان رخصتی عمومی در افغانستان است. این وزارت امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق با اعلام این خبر، اما نگفته که دقیقاً کدام روز مطابق به عرف است و باعث سوالات و سردرگمی در بین شماری از کاربران این شبکه اجتماعی شده. اما سر محکمه طالبان روز 7 جون در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که دوشنبه 28 جوزا نخستین روز عید قربان است. کارشناسان مستقل مورد حمایت سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود نیروهای اسرائیلی و چندین گروه مسلح فلسطینی را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کردند. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، ناوی پیلی، رئیس این گروه کارشناسان و رئیس سابق اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفته که مهم است همه افراد دخیل به گفته او در جنایات جنگی پاسخگو باشند. این گروه کارشناسان مستقل جنایات جنگی را که پس از 7 اکتبر سال گذشته در نتیجه درگیری‌ها بین اسرائیل و گروه حماس انجام شده بررسی کرده. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. خلاصه چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا برای دریافت اطلاعات در مورد حمزه الغامدی، یکی از رهبران شبکه القاعده، 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده. سیف العدل که تصور می شود رهبر فعلی شبکه القاعده است، در مقاله از حامیان خود خواسته که به افغانستان مهاجرت کنند. یک کارشناس هم در این مورد می گوید
ما فکر میکنیم که این مضمون اصلا که نوشته شده خلاف پالیسی های القاعده هستن و یا شاید از طرف یک کس نوشته شده باشه که او این نزاکتا را نمیداند.
در حالی که 19% کودکان در افغانستان کار میکنن، امروز 12 جون از روز جهانی مبارزه با کار کودکان تجلیل میشود.
11 سال هستم، مکتب ندارم، نانوار خانه هستم. پدرم فوت کرد، مادرم در دولت قلبی وظیفه داشته، فعلا بیکار است. یک برادرک مریض است.
یک نمایشگاه 3 روزه تولیدات داخلی و صنایع دستی هم در مزار شریف گشایش یافت.
در 2 سالون 130 غرفه جابجا شده که سالون بزرگ از او برای خانم‌ها اختصاص داده شده.
با آمد آمد عید قربان، شماری از باشندگان شهر کابل میگویند
خودم برادرایم هم بیکار هستند و خانه هم کرایه است. در سالهای قبل بود دوران جمهوریت و دکتری هم خوب بود، الحمدلله برادرایم صاحب وظیفه بودند، توانش داشتیم و قربانی میکردیم. متاسفانه که در این سالهای اخیر که وقت سالم توان ازید نداریم که قربانی بکنیم.
گزارش هم داریم در مورد جزئیات آخرین خبرها در مورد مسافرت وزیر خارجه آمریکا به شرق میانه.
تا این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای دریافت اطلاعات در مورد محل بود و باش حمزه الغامدی، یکی از رهبران ارشد شبکه القاعده، $5 میلیون جایزه تعیین کرده. این عضو ارشد شبکه القاعده از یاران نزدیک اسامه بن لادن، رهبر مقتول این شبکه بوده. این که حمزه الغامدی کیست، از کجاست و چه نقشه داشته، جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای دریافت اطلاعات درباره حمزه صالح بن سعید الغامدی، یکی از رهبران کلیدی شبکه القاعده، $5 میلیون جایزه تعیین کرده. برنامه دولتی پاداش برای عدالت این وزارت روز سه‌شنبه در اعلامیه اعلام کرد که الغامدی از عربستان سعودی و تقریبا 60 سال است. در اعلامیه موقعیت‌های احتمالی این رهبر القاعده کابل، توربورا در شرق افغانستان، عربستان سعودی تخمین زده شده است. در این اعلامیه آمده که در هفته های نزدیک به حملات القاعده در 11 سپتامبر 2001 به برج های تجارت جهانی و پنتاگون در ایالات متحده، الغامدی از مورد اعتماد ترین همکاران اسامه بن لادن، رهبر آن زمان القاعده و رئیس امنیت او بود. بر بنیاد اعلامیه، الغامدی در دهه 1980 در کنار بن لادن در افغانستان با نیروهای متجاوز شوروی جنگید. او در حملات تروریستی در تاجیکستان در اوایل دهه 1990 شرکت داشت و همچنین مهمانخانه القاعده را در کابل، پایتخت افغانستان، اداره می‌کرد. در بخش دیگر از اعلامیه آمده است که الغامدی در دسامبر 2001 در جنگ توربورا نیز شرکت کرده بود. در آن زمان ایالات متحده عملیات نظامی گسترده ای را در شرق افغانستان با هدف دستگیری یا کشتن بن لادن در پاسخ به عملیات 11 سپتامبر را انداخته بود. به تازگی نشریه آمریکایی لانگوار ژورنال گزارش کرد که سیف العدل، که گمان می‌رود رهبر فعلی القاعده باشد، از عامیان خود در مناطق مختلف جهان خواسته است که به افغانستان مهاجرت کنند. در مقاله طولانی لانگوار ژورنال می‌خوانیم که عدل با نام مستعار سلیم شریف در مطلب زیر عنوان این غزه است جنگ هستی نه جنگ مرزها نوشته که وفاداران امت علاقمند به تغییر باید به افغانستان بروند، از شرایط آن بیاموزند و از تجربیات طالبان بهره ببرند. لانگوار ژورنال گفته که این مطلب در رسانه القاعده مرکزی به نام السحاب منتشر شده است. طالبان که نزدیک به 3 سال قبل در افغانستان به قدرت بازگشتند، وعده کردند که به هیچ گروه اجازه نمیدند که از خاک افغانستان علیه منافع ایالات متحده، متحدانش و کشورهای دیگر خطر بیافرینند. اما تیم پشتیبانی تحلیلی و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد در گزارش مفصل در ماه فوریه نوشت که القاعده 8 کمپ آموزشی جدید در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ایجاد کرده، چیزی که به نگرانی کشورهای منطقه و فرامنطقه افزوده است.
شنیدید که وزارت خارجه آمریکا برای دریافت اطلاعات در مورد یکی از رهبران ارشد شبکه القاعده $5 میلیون جایزه تعیین کرده. در این مورد ساعت قبل با سمیع یوسفزئی، کارشناس سیاسی افغان، صحبت داشتم. نخست در مورد حمزه الغامدی، یکی از رهبران شبکه القاعده و اهمیت این جایزه پرسیدم.
حمزه الغامدی یکی از صدها افرادی که بادیگاردای یا محافظین اسامه بن لادن 24-25 سال قبل بودن، یکی از اونا هستن و در حال حاضر ما فکر نمی کنیم که او یک رهبری که فکر و اندیشه داشته باشه با آن سطح در القاعده بشمار برود. یعنی حمزه الغامدی کسی نیستن که یک اندیشه فکری و جهادی و مذهبی داشته باشد. برحال ما فکر نمی کنیم در حال حاضر در افغانستان القاعده یک حضور بسیار فعال داشته باشه و نه هم فکر بکنیم که الغامدی در افغانستان باشد. اگر باشد هم شاید در یک جای بسیار فنا باشد، یا مثل که امریکایی هم که اخری جایشان که اونا تثبیت شده بودن توربورا بودن یا کابل بودن یا سعودی عربستان بودن. این با معنی نمی نیستن که علی در سعودی عربستان القاعده وجود داره یا موقعیتش که امریکا میگه که افغانستان هستن و حتما در افغانستان باشه. این از لحاظ استخباراتی وقتی بسر یک کس نام اعلان می شود، اونا اعلان میکنه که اخر دفعه در آن جای دیده شده، موقعیتشان تثبیت شده و موقعیتشان 21-25 سال قبل با فکر نمی کنم در حال حاضر هیچ کس در تورابورا بتونه زندگی کند و نه هم ضرورت دارد که در آنجا.
آقای یوسفزای، ایالات متحده آمریکا از کشورهایی که گفته میشه رهبران و اعضای شبکه القاعده در اونجا حضور دارن مثل ایران و سوریه یاد نکرده، اما از عربستان سعودی و افغانستان یاد کرده. بقیده شما دلیل چی است؟
ما فکر میکنیم که با فرض مرتبه که معلومات آمریکایی‌ها در این مورد در مورد این شخصیت بسیار کم هستند، بسیار معلومات دقیق ندارد. پناه گفتن درست است که او از سعودی بود، شاید در 1960 تولد شده، شاید در دهه 70 و 80 یک دفعه به سعودی عربستان رفته باشه، از این خاطر نمی که در موقعیتشان سعودی عربستان بودن. لیکن ما فکر میکنیم که افراد دیگری که از القاعده هستند، بیشتر افراد القاعده در حال حاضر در سوریه و یمن و بعضشان در عراق و ایران هستند، و ما فکر میکنیم در حال حاضر حضور چند نفری از القاعده در افغانستان وجود نداره. از ظواهری هم در دقایق اخیر وقتی که طالبان حکومت گرفتن، طالبان هنوز مکمل منظم نشده بودن که اونا بی صبری کردن یا از هر لحاظی که بود از ایران به کابل رسیدن و اینجا کشته شدن. ما فکر میکنیم که طیاره بی‌پیلوت آمریکایی که در افغانستان در حال حاضر در آسمان افغانستان پرواز میکند، تنها و تنها هدفشان القاعده میباشد، و اگر اونا تثبیت شود که اینجا یک کس از افراد القاعده هستند، چی ظواهری باشد یا حمزه الغامدی باشد یا فاید یا کسی با این رتبه باشد، حتما اونا از بین میبرد. ما فکر میکنیم این یک جنبه استخباراتی تبلیغاتی هستند که فشار علیه پاکستان و ایران و افغانستان و سوریه و یمن برقرار کند و اظهارات کند که این افراد در اینجا وجود دارد. و لیکن عملا بخصوص در افغانستان ما فعالیت های جبهوی القاعده به نظر نمیرسد، و نه هم در حال حاضر القاعده به طالبان ضرورت دارد و نه هم طالبان به القاعده ضرورت دارد. و در عین حال آمریکا و طالبان میداند که حضور القاعده برای طالبان یک در سابق یک ضربه جدیدی
به همین موضوع آقای یوسفزای برخواهیم گشت. ولی یک سوال دیگه اینجا مطرح میشه که اعلام جایزه در حال صورت گرفته که در اخیر ایما دوحه میزبان یک نشست در مورد افغانستان است که گفته میشه طالبان هم در اونجا احتمال داره که اشتراک بکنن. اعلان انعام در همچو شرایط چه پیامی برای طالبان داره؟
ما فکر نمی‌کنیم که این اعلان و پیام آمریکا که حمزه الغامدی در افغانستان هستند، 5 میلیون جایزه هستند، کدام ربط عمومی و مستقیم به کنفرانس دوحه داشته باشد. چون این می یک سلسله است، هر وقت که آمریکا یک کس در موردشان اعلان میکند، او بعضی وقت تصادف مطابق میشود به کنفرانس یا کدام دیگه مجلس که در جهان دایر میشود.
آقای یوسفزای، شما بیشتر در مورد روابط طالبان با القاعده گفتین. روابط طالبان با القاعده واقعا چگونه است؟ چون طالبان همواره ارتباط با شبکه القاعده را رد کردند، اما غرب تاکید میکنه که شبکه القاعده با طالبان ارتباط داره و در افغانستان مراکز آموزشی را ایجاد کرده.
ببین، این ارتباط که طالبان با القاعده ارتباط داره، در حال حاضر چیزی که ما تحقیق کردیم یا افرادی که در مورد القاعده تحقیق میکنند، اونا هنوز ثابت نساختن که افراد القاعده در یک شکل جمعی یا گروه یا جبهه در افغانستان باشد. البته افرادشان که در تمام دنیا حرکت میکنند، در ایران و افغانستان و پاکستان و دیگر کشورها سفر میکنند، میشود که بعضی افرادشان داخل شود برای یک مدت خاص. لیکن در حال حاضر ما فکر میکنیم که در موجودگی طیاره بی‌پیلوت آمریکا، القاعده جای امن در افغانستان ندارد. البته در ایران بهتر است، چرا که اینجا طیاره آمریکایی نمیتواند که کس را از بین ببرد. در حال حاضر طالبان هم میداند که روابط با شبکه القاعده یک عواقب خطرناک برای طالبان در سابق داشتند که نظامشان از بین رفت. و همچنان در سالهای 2000 و 96-95 طالبان متکی بود به افراد القاعده و همچنان پولی که هنگفتی که از القاعده میگرفت. در حال حاضر طالبان ضرورت ندارد به پول القاعده، چون خودشان یک حکومت دارد و عواید دارد. از این خاطر ما فکر میکنیم که بعضی وقت آمریکایی‌ها میگوید که ما از القاعده از داخل خاک افغانستان هیچ دیگه خطر به ما متوجه نیستند، لیکن بعضیشان میگن این هست تا یک فشار دوامدار علیه طالبان داشته باشد که به طرف القاعده خود نبرد. این مضمونی که در یک اخبار نوشته شده، اگرچه نویسنده ایشان به نام کسی دیگر هستند، لیکن وارلانگ جورنال که یک جورنالی نزدیک به استخبارات آمریکا هستند، اونا رابطه داشتند که این مضمون از طرف رهبر القاعده نوشته شده سیف الله عدل. ما فکر میکنیم القاعده در مورد طالبان بسیار متوجه هستند، حتی رهبرشان در افغانستان کشته شدن. ایمان زواهری از اینکه طالبان زیر فشار نمیارد، طالبان از وجود زواهری انکار کردن، القاعده برشان گفت درست شما انکار کردید، ما حتی یک حرف در مورد مرگشان که برای القاعده یک افتخار هستند که از طرف آمریکا کشته میشه و هیچ حرف نزدند. اینجا چطور میتواند که یک رهبر مضمون نوشته کنه و مردم با القاعده را برای افغانستان سوق کند که شما بیایید اینجا زندگی کنید؟ ما فکر میکنیم که این مضمون اصلا که نوشته شده خلاف پالیسیای القاعده است و یا شاید از طرف یک کس نوشته شده باشد که او این زکات را نمیداند.
مصاحبه با سمیه یوسف زیرا از رادیو آزادی شنیدید.
مجله خبری رادیو آزادی.
از روز جهانی مبارزه با کار کودکان، امروز در سراسر جهان در حال تجلیل می شود که وضعیت اقتصادی خانواده‌ها در افغانستان به شدت بدتر شده و بسیاری از کودکان به جای رفتن به مکتب ناچار به انجام کارهای شاقه شدند. فایزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر.
امروز 12 جون روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. همه سال سازمان بین المللی کار یا ILO با اعضا و شرکای خود در سراسر جهان از این روز به منظور آگاهی دهی درباره وضعیت کودکان کار و تلاش برای حذف این مشکل جهانی تجلیل می کند. این سازمان به مناسبت این روز در صفحه X خود نوشته است که کودکان باید بیاموزند، بازی کنند، تجربه کنند و خلق کنند و از همین رو باید به کار کودکان پایان داده شود. این در حالی است که در افغانستان صدها هزار کودک دختر به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان از آموزش بالاتر از صنف ششم منع شدند و هزاران کودک دیگر به دلیل فقر شدید و مشکلات اقتصادی خانواده‌هایشان از حق آموزش محروم شدند و به کارهای سخت و طاقت فرسا رو آوردند. قادر 11 ساله در ایستگاه موترهای لینی در سرای شمالی کار میکند. او بر رادیو آزادی میگوید یک کودک دیگر به نام احمد یاسر که 11 سال سن دارد میگوید که در بازار تخار پلاستیک میفروشد. او گفت که مجبور است از صبح تا شب در بازار کار کند تا به خانواده‌اش کمک کند. او به رادیو آزادی گفت
11 سال هستم، مکتب ندارم، نانوار خانه هستم. پدرم فوت کرد، با ما مادرم در دولت قلبی وظیفه داشته، فعلا بیکار است. یک برادرم مریض است، ما نیازهای کمک کننده میخوام که به ما کمک کنه. برادرم تداوی شده، منم با مکتب میروم.
این تنها احمد نیست، بلکه هزاران کودک دیگر نیز در شرایط مشابه او زندگی می کنند. آنها در کارگاه ها، جاده ها و حتی کارهای سنگین کار می کنند و از حقوق اولیه خود از جمله حق تحصیل و بازی محروم هستند. صفا، یک باشنده شهر کابل که شوهرش را از دست داده است، به رادیو آزادی می گوید که ناچار است پسر 12 سالش را برای کار به بیرون بفرستد.
بچه‌ها کم 12 سال است و مریض است. تکلیف کرده را نمیتونم کارم کنم. که یال میبانه طالبا میدانه متر صدا میکرد. و طالبا میدانه نمیبانه. یه دفعه بردشان و قیدشان کرد واسه. حال کرایشان هم کنید در آدم نارا میبره طالبا قید میکنه. شتو کاری که دویده کار میکنه. به یک متر نفر پر کنه در باویت در باوانی. پشتا را پر کنه ششتا را پر کنه.
مینا یکی از بیجا شدگان داخلی در کابل میگوید که هرچند پسرهایش دوست دارند به مکتب بروند، اما او ناچار است که آنان را به کار بفرستد.
میخواهم علاقه دارم، میدل علاقه دارم، پیسی هم ندارم، پول نشستم، نه لیاف دارم، نه پوشاک دارم، نه پوش دارم، نه خوردن دارم، باشم علاقه دارم که مکتب بخونم.
حدود دو هفته پیش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در گزارش درباره افزایش ناامنی غذایی در بین خانواده‌های با سرپرست زن گفته بود که وضعیت موجود سبب ازدواج زودهنگام دختران و کار کودکان این خانواده‌ها می‌شود. در همین حال برخی فعالان حقوق کودکان می‌گویند که وضعیت کودکان در این کشور به شدت وخیم است. آنها بر این باورند که با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی بسیاری از کودکان مجبور هستند به جای حضور در مکتب به کارهای شاقه که فرصت آموزش و کودکی را از آنها میگیرد مشغول شوند. نجیب الله زدران ببرگزی، فعال حقوق کودکان و مسئول قبلی بخش حمایت از حقوق کودکان کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوعی افغانستان، به رادیو آزادی میگوید:
تدابیر را باید اتخاذ کرد. بلند بردن سطح اقتصاد مردم است، اشتغال است برای مردم و خانواده ها تا مادر و پدر از اونا اگر کار پیدا بکنن یک معاش ثابت داشته باشن. هرگز اونا حاضر نخواد بود که اطفال خود به کار بفرستن. در مورد کار شاقی اطفال، در مورد کار اطفال آگاهی و در مورد اضرار از اوناست که به والدین برای جامعه داده شود که این کارا ای عواقب داره، عواقب فیزیکی داره، عواقب روانی داره، عواقب جسمی داره، استفاده و بهره برداری های تو از اطفال داره و امثال از اونا.
او از جامعه جهانی و نهادهای بین المللی میخواهد که حمایت های بیشتری را برای بهبود وضعیت این کودکان ارائه دهند و راهکارهای عملی برای بازگشت آنها به تحصیل فراهم کنند. درباره کار کودکان و رسیدگی به آنها از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخ دریافت نکردیم. این در حالی است که همه سال از 12 جون به عنوان روز جهانی مبارزه با کار کودکان برای برجسته کردن وضعیت کودکان کارگر و ترویج تلاش‌ها برای حذف کار کودکان بزرگ داشت می‌شود. این روز برای اولین بار توسط سازمان بین‌المللی کار در سال 2002 نامگذاری شد. شعار امسال روز جهانی مبارزه با کار کودکان هم بیایید به تعهدات خود عمل کنیم و به کار کودکان پایان دهیم است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حال از همکارم فرشته نگاه تازه‌ترین خبرها را در مورد سفر آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به شرق میانه می‌شنوید.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا که امروز چهارشنبه 23 جوزا به قطر رسید، قرار است با مقام‌های ارشد این کشور ملاقات کند. این در حال است که گروه تندرو حماس روز گذشته اعلام کرد که پاسخ رسمی خود را در مورد آتش‌بس تازه در غزه به میانجیگران مصری و قطری ارائه کرده است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. جهاد تها، یک سخنگوی حماس، بدون ارائه جزئیات بیشتر گفته است که پاسخ این گروه شامل اصلاحات است که به گفته او آتش بس، عقب نشینی، بازسازی و مبادله زندانی ها را در بر می گیرد. پیشنهاد آتش بس تازه در غزه سوی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مطرح شده که در آن توقف درگیری، آزادی گروگان‌ها در بدل آزادی زندانیان فلسطینی از سوی اسرائیل شامل است. در همین حال شورای امنیت سازمان ملل متحد هم روز دوشنبه قطعنامه پیشنهادی آمریکا در حمایت از طرح ارائه شده از سوی رئیس جمهور بایدن را برای آتش بس در غزه میان اسرائیل و حماس با 14 رأی موافق تصویب کرد.
بیشتر از خبر.
همزمان با نزدیک شدن عید قربان، شماری از باشندگان شهر کابل میگویند که امسال به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانستند که برای عید مواشی خریداری کنند. تا لحظات بعد این گزارش را خواهید شنید. اما اینک در گزارش همکارم جاوید فیضی میشنوید که یک نمایشگاه سه روزه در بلخ گشایش یافت. این که چه تعداد زنان در این نمایشگاه اشتراک دارند در این گزارش.
یک نمایشگاه تولیدات داخلی و صنایع دستی زیر نام مولانا جلال الدین محمد بلخی روز سه شنبه 11 جون در شهر مزار شریف گشایش یافت. این نمایشگاه با همکاری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت بلخ و با همکاری مالی سازمان جهانی کار و نهادهای خصوصی برای سه روز برگزار شده است که در دو بخش برای بانوان و آقایان است. اسدالله اسدی، رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بلخ، به رادیو آزادی گفت که از میان 130 غرفه این نمایشگاه 80 غرفه به زنان اختصاص یافته است. او گفت
در دو سالون 130 غرفه جابجا شده که سالون بزرگ از او برای خانما اختصاص داده شده که تقریبا 80 غرفه در داخل جابجا شده که خانما بیشتر همو پسترال همو تولیدات صنایع کوچک، دستلوزی ها، لباس های زنانه و سایر تولیدات توسط خانما صورت میگیره اوجا به نمایش گذاشتن و در سالونی که بخش آقایان می باشد تقریبا اوجا 50 غرفه وجود داره که بخش صنایع ثقیله و صنعت و فراورده زراعتی و تمام بخش ها اوجا با نمایش گذاشته شدم.
تلاش کردیم با شرکت کنندگان این نمایشگاه نیز صحبت کنیم اما موفق نشدیم. اما شماره از بانوان تجارت پیشه دیگر برگزاری این گونه نمایشگاه ها را گام خوب در راه پیشرفت تجارت بانوان در افغانستان می دانند. پروانه صفتیار یکی از این بانوان بر رادیو آزادی گفت برگزاری این گونه نمایشگاه ها می تواند در بخش بازاریابی برای محصولات زنان تجارت پیشه مؤثر واقع شود.
این میتونه خیلی اونا تشویق بکنه، کمک بکنه تا بتونن امو تجارت خور گسترش بدن، مردم بیان بازدید بکنن، خرید بکنن، دیگه از محصولات داخلی استفاده بکنن، جلو واردات گرفته بشه، تولیدات داخلی خود ما رشد بکنه، خانمای خود تجارت پیشی ما رشد بکنن و بتونن هم به جامعه مؤثر واقع بشن و هم بتونن یک کسب و کار از خود داشته باشن.
سودابه بهروز یکی دیگر از بانوان تجارت پیشه می گوید برگزاری نمایشگاه ها نقش اساسی در رونق تجارت و پیشرفت اقتصاد کشور دارند.
به مو اندازی که مردم از تولیدات و محصولات داخل کشور آگاهی پیدا می کنند، شرکت ها همچنان از ضروریات مردم، نیازهای مردم و ضرورت هایی که مردم دارند در قسمت تولیدات خود آگاهی حاصل می کنند که کلن یک پل ارتباطی بین مردم و تجارها یا متشبسین را برقرار میکنه که خود باعث بلند رفتن تولیدات داخلی کشور میشه که خودش رول عمده را در قسمت رشد و شکوفایی اقتصاد داخلی کشور بازی میکنه.
پیش از این نیز نمایشگاه سه روزه تولیدات داخلی با نام آلیست افغانیست روز یکشنبه گذشته در هرات برگزار شده بود. برخی زنان تجارت پیشه در هرات در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که محدودیت بر حضور اشتراک کننده ها در نمایشگاه ها از سوی حکومت طالبان تأثیر منفی روی فروشات و بازاریابیشان در نمایشگاه ها گذاشته است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از باشندگان شهر کابل میگویند که همزمان با نزدیک شدن عید قربان آنها نمیتوانند که به دلیل مشکلات اقتصادی و بلند بودن قیمتها مواشی برای قربانی خریداری کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که چند روز محدود برای عید قربان در افغانستان باقی مانده است، شمار از باشندگان شهر کابل میگویند امسال به دلیل ضعف اقتصادی توان خرید مواشی برای قربانی را ندارند. عبدالواسی سرپرست یک خانواده پنج نفری در شهر کابل میگوید در حالت فقر و بیچارگی زندگی میکند و در سه سال اخیر توان قربانی کردن را از دست داده است.
ما متقاعدین هستیم، نان خوردن خود در خانه نداریم. ما نان یک خط شده می روز عید خود نداریم که یک ذره کلچه و یک ذره نان مان برای اولادای خود بخریم. اولادای ما در چپلک کور نده، لباس کور نمیگرده. خود ما با حالت فقر و بیچارگی وردم شهیدی گرفتار هستیم. در سه سال میشه که امارت اسلامی بر ما یک روپه نداده. ما چی قربانی کنیم؟ یک دانه قربانی گاو در 60,000 50,000 گوسفند در 20,000 بمیده.
فیصل یکی دیگر از باشندگان شهر کابل میگوید در سالهای اخیر اقتصادشان خراب شده است، ورنه در سالهای گذشته توان خرید مواشی را داشته و قربانی میکردند.
خاطر وضع اقتصادی خراب دیگه نمیتونیم قربانی بکنیم، به خاطر که شمول خودم برادرایم هم بیکار هستن و خانم کرایه است. در سالهای قبل بود دوران جمهوریت و اقتصادی هم خوب بود، الحمدلله برادرایم صاحب وظیفه بودن، توانش داشتیم و قربانی میکردیم. متاسفانه که در این سالهای اخیر و امسال هم توان دیگه نداریم که قربانی بکنیم.
برخی مالداران که معاشیشان را برای فروش به بازار بردند از کمرنگ بودن بازار فروشاتشان شکایت دارند. عبدالوحید یکی از مالداران با رادیو آزادی گفت
اینا در بازار که مثلا 20 تا 30 تا که مال ببریم از 2 تا 3 تا زیاد سودان میشه و قیمت هم بالا است و توان مردم هر کس میایه که بای میکنه و نرخ میگیره. خرید فروش نیست، سال گذشته واید زیاد بود و پس انداز هم میشه، حالا دیگه سو کم فایده میکنه که روز روزمره روز میچلونه.
مصور یکی دیگر از مالداران نیست شکایت مشابه را مطرح میکنه.
سال نسبت به دیگه سالا خیلی معاشی بسیار نرخ پایین داره، خرید نداره، مردم اقتصاد خوبی نداره که قربانی کنه، بازارای خوبی نداره فعلا دیگه.
در همین حال شهروالی حکومت طالبان در کابل میگوید بر خرید و فروش مواشی در بازارها کنترل ندارد، اما جاهای مشخصی را برای خرید و فروش مواشی در شهر کابل تعیین کرده است. نعمت‌الله بارکزای سخنگوی نداره بر رادیو آزادی گفت
در بخش کنترل نرخ ما کدام مورد نداریم در قسمت مواشی، اما شهرولی کابل به گونه مشخص به خاطر فروش مواشی در ایامی جای مشخص را تعیین کرده و در قسمت جمع‌آوری کثافات حاصل از او هم جای مشخص را دارد.
اما سالا با نزدیک شدن عید قربان شمار زیادی از مالداران از مناطق مختلف مواشیشان را برای فروش به بازارهای کابل، مرکزهای ولایت‌ها و مرکزهای ولسوالی‌ها می‌برند و مردم هم برای خرید مواشی به محلات تعیین شده می‌روند. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان و افزایش مشکلات فقر و بیکاری در بین خانواده ها، به گفته مردم و مالداران بازارهای فروش مواشی کم رنگ شده است، تا جایی که برخی خانواده ها میگویند اصلا تصمیم قربانی کردن را ندارند. این در حال است که برنامه جهانی غذا WFP اخیرا در گزارش تازه اش گفته است 12.4 میلیون تن در افغانستان از ماه می تا اکتبر سال جاری با ناامنی شدید غذایی مواجه خواهند بود، که از این میان 2.9 میلیون تن یک گام با قحطی فاصله دارند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.